أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که آیا دلالت وضعی تصوری هست یا تصدیقی هست؟ مرحوم شهید سعد خب چون مبناشون در وضع این هست که ایجاد اقتران اکید هست، میگن دلالت تصوری هست. ما خب تو جلسه قبل صحبت‌های در مورد این مسلک اقتران کردیم. یه نکته دیگه ای رو در کلام مرحوم آقای هاشیخ در درر هست، نکته جالبیه. ایشون می‌فرمایند که اگر وضع صرفاً ایجاد یک اقتران، حالا این مطلبی که با الهام از مطلب ایشون من دارم تعبیر میکنم، اگر وضع ایجاد یک اقتران اکید بین تصور لفظ و تصور معناست، یا به تعبیر آقایون دلالت وضعیه دلالت تصوری است. حالا اگر یک کسی در اون اعتبار که میخواد بکنه، به جای اینکه بگه وضعت و لفظ زید لفظ امر، بگه ما وضعت و لفظ زید لفظ امر، نفیشو بگه، بگه این لفظو من این وضع نکردم، و مردم هم به این توجه کنن، علم به این که این آقا ما وضعت رو به کار برده، خب از شنیدن این لفظ اون معنا پی میبرن. یعنی اون قرنکید لازم نیست اعتبار ملاحظه بشه، عدم الاعتبار هم ملاحظه شو بهش کافیه. اون سبکی شما اگر میخوایید مطلب قشنگه. حالا من دعیمش بکنم، ببینید تمام مفاهیمی که در هنگام وضع همراه وضع وجود دارد، حالا این مفهوم فرض کنید مثلا ما یک کسی میاد میگه که من میخواستم اسم بچه‌ام محمود بگذارم، ولی چون روز عاشورا به دنیا اومد اسم بچه‌ام حسین میذارم، درست؟ این اون قرن اکیدی که شهید سعد مطرح میکنه فقط بین حسین و این لفظ نیست، بین محمود و این هم هست. یعنی اگر واقعا صرف قرن اکید، صرف ایجاد قرن اکید، یعنی تلازم بین این دوتا مفهوم ولو به عامل کمی، عامل کیفی منشأ ایجاد قرن اکید بشود، اعتبار نه، اعتبار خصوصیتی نداره، اعتبار خصوصیت نداره. همین که شما بین این لفظ و این ارتباط برقرار کنید، ارتباط با عدم الاعتبار هم هست، اعتبار با قصد الاعتبار هم هست. نه نه نه، این تفاوت قرن اکید فقط همون بناگذاریه که این به جای او باشه، تفاوتشون اینه، یا تعهد یا مسالک دیگه‌ای که اینجا وجود داره. اگر شما قرن اکید رو اون عامل اعتبار، اعتبار کردن لفظ برای معنا، تعهد، اینا رو حذف کنید، فقط بخواید قرن اکید رو دنبال کنید، تمام اون عوامل رو حذف کنید، هیچ فرقی نداره بین اینکه اعتبار کنید و عدم الاعتبار کنید، یا قصد الاعتبار رو اعلام کنید، همسال اینا. یعنی تمام اون چیزها اون قرن اکید به اون نحوی که شما میخواهید رو ایجاد میکنه. واقع امر عرض کردم اون اینه که ما به هر حال باید در وضع یک نوع قالب بودن لفظ برای معنا رو به نحوی از آنها دخیل بدانیم، بدون این قالب. و این قالب بودن با حالا نمیدونم اعتبار، با بناگذاری قلبی، با تعهد، امثال اینا، هر چی از اینا باشه با این هاست. نکته دیگه میخوام اینجا زمینه بکنم، اون اینه که اصلاً اون پدیده‌ای که به عنوان قرن اکید هست با این پدیده‌ای که ما در استعمالات باش روبرو هستیم یکی نیستند، متفاوت هستند. حالا قبل از اون یه نکته رو من اینجا عرض بکنم. ما عرض کردم که همین که واضع لفظ رو به ازای معنا قرار میدهد و مستعمل به تبع واضع لفظ را به کار میبرد و مخاطب متوجه میشود که مستعمل این استعمالش به تبع وضع است، در راستای تحقیق هدف واضع است، همین مقدار کافی هست برای این که از اون لفظش به اون معنا پی ببرد دیگه. بله، وقتی یه مقداری، هر مقدار عرض کنم خدمت شما، استعمال بیشتر انجام میشه، کم کم یک پدیده شبیه قرن اکید ایجاد میشه. ببینید، این که میگم پدیده شبیه قرن اکید اینه، قرن اکید این هست که ما از این لفظ، از تصور یک پدیده، تصور پدیده دیگری ایجاد شود مستقیما. ولی ما در بحث استعمال از تصور لفظ مستقیما تصور معنا رو متوجه نمیشیم. تصور لفظ به علاوه علم به وضع و اینکه مستعمل در راستای اون هدف واضع داره صحبت میکنه، اینجور نکاتی که عرض کردم، مجموع اینها که کنار هم قرار میگیرد، متوجه میشویم که اون معنا رو به ذهن اخطار میدهد. کثرت استعمال که صورت میگیره، این حواشی از التفات تفصیلی به التفات اجمال، به مرحله التفات اجمالی میره. یعنی علم به وضع رو من دیگه نسبت به او علم به علم پیدا نمی کنم، علم به این که این مستعمل در راستای هدف واضع داره صحبت میکنه، این دیگه التفاتش اینجور هم نیست اصلا التفات نباشه، التفاتش ارتکازی میشه. یعنی اینقدر التفات سریع میشه، اینقدر سرعت عمل هست که من دیگه این متوجه نمیشم که این وسطی اینجا وجود داره. اقتران اکید اصلا این وسطی اینا نیستش، حتی به نحوه ارتکازی. فرض کنیم داستان معروفی که در مورد آزمایش پاولوف هست، حالا فرض از بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم که تفوری تصدیقی اونا رو کار ندارم، حالا با تصویری که شایسد از اون آزمایش دارن که تفوریه، این تصور ناشی از اینه که این حیوان در ذهنش بین سگ، بین به صدا در آمدن زنگ و قضا برنکید ایجاد شده، بین این دوتا دیگه چی وسط نیست. این پدیده در وضع وجود نداره، در استعمال وجود نداره دقیقا، ولی چیز شبیه این، یعنی بین لفظ و معنا یک ارتباطی هست که این ارتباط برای آدم عالم به وضع هست و برای آدمی هست که میداند که متکلم در راستای وضع داره صحبت میکنه، به تبع وضع داره صحبت میکنه، ولی این علم هایی که زمیمه هست، این علم ها اینقدر سریع در ذهن شکل میگیره که توجه به این نمیکنه که این انتقال از لفظ به معنا، از احساس لفظ یا تصور لفظ به تصور معنا مستقیم نیست، یه چیز دیگه این وسط هم در کنارش هست. نه نه همه اینو میگن، نه اینو نمیخوان چیز. من میخوام بگم که این اقتران در مدل اقترانی که اینجا هست با اقترانی که در آزمایشات پاولوه متفاوته، اینو میخوام بگم. نه میخوام بگم این اونیست، این حالا تو همین این اونیست، این دخالت داره در نکاتی که میخوام عرض بکنم، شبیه اونه. یعنی اینی که میخوام بگم شبیه اونه، یعنی میگم دقیقا آن چیزی که ایشون در آزمایشات پاولوف دیده الهام بخش بوده براش، برای ایجاد نظریه اقتران اکید در بحث وضع، اون اینیست. اینجا حالا یه نکته ای رو توجه بفرمایید، اون نکته اینه، یک مطلب اینجا هست، اون مطلب اینه که حالا من یه چیزیش شبیه اون مطلب آزمایش پاولوف رو میخوام طرح کنم، اون اینه که اگر مثلا به جای صدا در اومدن زنگ خود اون حیوانبان می اومده زنگو به صدا در می آورده، یعنی حیوانبان صدا در آمدن زنگ به وسیله حیوانبان هم در تکرر این موارد، در این موارد متکرره وجود داشته باشه، آیا اگر این سگ یه صدای زنگو بشنوه بدون اینکه این صدای زنگ به وسیله حیوانبان به صدا در آمده باشد، آیا باز هم برای او بین این صدای زنگ و قضا قرن اکید ایجاد میشه یا نمیشه؟ اگر بگید میشه، خب صحبت سر این هست که اون چیزی که وجود داشته یک شیء مضیق بوده، اون این بوده بین شنیده شدن صدا، یعنی به صدا در آوردن زنگ به وسیله زندانبان و قضا ملازمه غالبیه بوده، تکرر این هست. چطور شد که نفس صدا در آوردن این به اصطلاح قرنکی؟ این خودش سوال هست. آیا واقعا ما نهنفی هم اینجوری میخوام عرض بکنم؟ ببینید ما عرض کردیم که استعمالات همیشه این استعمال متکرری که سبب می شود که مثلا در وضع تعینی که قرن اکید ایجاد شود، خب یه بحث بود شهید صدر مطرح می کرد در مورد که این استعمالات با قرینه است و امثال اینها، خب اون یه حرف، من از اون زاویه نمی خوام بحث رو پیش ببرم. بحث من این هست که این استعمالات به وسیله شخص ذی‌شعور بوده است، استعمالات از عامل ذی‌شعور صادر شده است. این چطور میشه که استعمالی که از عامل ذی‌شعور سرزده است باعث ایجاد قرن اکید بین مطلق و شنیده شدن لفظ ولو از عامل ذی‌شعور نباشد و معنا میشه؟ این خودش سواله. این بحث اون آزمایشو این رو آوردم به خاطر اینکه گاهی اوقات ما دو چیز رو که بینش میگیم قرن اکید وجود داره، یکی از این قیدی داره، به اون قید توجه گاهی اوقات نمی کنیم. خب بحثت این هست که ما استعمالات از گر و دیوار که این استعمال رو نشنیدیم که، حالا اونجا شهید صدر می فرمودن که عرض کنم خدمت شما، نمیدونم مطلق قرینه، قرینه به نحو مطلق جامعه قرینه بوده است و چون جامعه قرینه بوده است این جامعه ایجاد قرینه. حالا اون درست یا نادرست کار ندارم، ولی بحثتر این هست که به هر حال ما این که یک انسانی این لفظ را به کار ببرد، این یعنی بارها این انسانی این لفظ رو در این معنای مجازی به کار برده. شما میخوایید یه قرن اکید ایجاد کنید که به کار برندش انسان هم نباشد. این لفظ اگر از غیر ذی شعور هم صادر شود، بین او و معنا قرن اکید ایجاد شده باشه. این چجوری توجیه میکنید؟ این خودش و اینها عرض کنم خدمت شما چیزایی هست که نیازمند به یه توضیح هست. من تصور میکنم که در واقع اون اولا به نظر میرسه که اون چیزی که منشأ این اقتران اکید حالا به هر معنی یا شبیه اقتران اکید هست، یه چیزی از مقوله شبیه استقرا و امثال این هاست. یعنی ما چون میبینیم غالبا متکلمین این لفظ رو که میگن این معنا رو ازش اراده میکنن، حالا اگر از این لفظ موارد زیادی هم معنای دیگه رو هم اراده بکنن، این غلبه منشأ می شود که من اون لفظ یک نوع صلاحیت برای افاده اون معنا پیدا کند. اون نکته ای که می خوام روش تأکید کنم اون نکته این هست که گویا فرض کنید من الان، حالا این بحث رو داشته باشید، من یه سری نکات دیگر را که تو بحث هست زمینه میکنم، برمیگردم این بحث رو تکمیل میکنم. ببینید شریف سر مطرح میکنن که لفظ وقتی شنیده بشه ولو از غیر ذی شعور قرن اکید با معنا پیدا کرده است. خب ببینید بعضی واژه ها هستن مثلا تو عربی میگن کلمه عین 70 تا معنا داره. خب حالا کلمه عین رو ما میشنویم، یه عرب میشنوه اون 70 معناش به ذهنش خطور میکنه چجوریه؟ یا اینکه نه، به نظر میرسه خیلی از این معانی که حالت قرن اکید دارن در جمله افرادی معناش به ذهن خطور نمیکنه، در اون ترکیب خاص یعنی با اون قرینه‌ای که قرینه معینه‌ای که این لفظ رو در اون معنا به کار برده اگر ما به کار ببریم اون معنا به ذهن خطور میکنه. در نتیجه من تو جلسه قبل عرض کردم که ما مفاهیمی که موضوع هستند یک مفاهیم افرادی هستند، یک مفاهیم ترکیبی و اسناد تام، و در اسناد تام لاجرم دلالت تفسیری است. ما بحث رو مفاهیم افرادی میبریم. عرضم این هست که بعضی از مفاهیم افرادی هم برای اینکه اون اقتران اکیدی که یا شبه اقتران اکیدی که وجود داره در شکل بگیره باید در جمله کامل قرار بگیره تا اون حتی اون مفهوم عرض کنم خدمت شما قرن اکید تصوریش هم شکل بگیره. یعنی فرض کنید معانی دور از ذهن عین، این معانی عین به معنی مثلا جاسوس، به معنی ذهب امثال اینا، عین به معنی اون معانی که حالا عین به معنی چشم و چشمه و اینا، خب معانی خیلی شایعه شد، اون معانی که یه مقداری از ذهن دور هست، این معانی از اول اصلا قرن اکیدش تابع به کار بردن این لفظ در جمله کامل هست. در معمولا چون خیلی وقتا قرینه در جمله کامل شکل میگیره نه در جمله ناقص، بنابراین ولو مفهوم افرادی رو ما مطرح میکنیم، بعضی از این مفهومهای افرادی هم حتی خود مرحله قرن اکیدش هم تابع مفهوم ترکیبی تامه. تا مفهوم ترکیبی تام نباشه، قرن اکید نسبت به افراد مفرداتش هم تعلق پیدا نمیکنه.
من خود بفهمید که این قرن اکید شرط تحقق وضع نیست یا نمیخواد نفی کنید از غیر؟
نه، بحث من این هست که اینی که شهید صدر مطرح میکنن که وضع که تحقق پیدا کرد به مجرد وضع قرن اکید تحقق پیدا میکنه، نتیجه وضع قرن اکید هست. بحث من این هست که در مفردات به مجرد قرن اکید اینجور معنا میکنن، به مجرد شنید لفظ معنا به ذهن خطور بکنه. در اینجور کلمات اینجوری نیست. در اینجور میخوام بگم بعضی از موارد که ما در واقع بعضی از مفردات ملحق به اون جمله است، قرن اکیدش تابع به کار بردن کلمه در ترکیب تام است. قرن اکید خود قرن اکیدش بخواد شکل بگیره، این یه یعنی نکته. یه نکته دیگه این که اگر از یک مثلا دیوار کلمه چیز شنیده بشه، چیز در فارسی به معنی شیه و در انگلیسی به معنی پنیر، این که از این چیز پنیر به ذهن خطور بکنه یا شی به ذهن، معنای پنیر یا معنای شی به ذهن خطور کنه، واژه‌هایی که در زبان‌های مختلف معانی مختلف دارن، چطور میشه که یه جا مثلا آیا هر دو به ذهن خطور میکنه؟ چه شکلی هم به نظر میرسه در واقع این که ما میگیم چیز یعنی شی یا یعنی پنیر، کسی که مثلا به هر دو زبان واقفه، عالم به هر دو زبان هست، قرن اکیدش مقید به اون زبان خاصه، یک نوع تقیدی به اون زبان وجود داره. یعنی چی؟ یعنی این که من این چیز رو که به ذهنم میاد میگم اگر این چیز رو مستعمل فارس استعمال کنه، او رو در معنای شی استعمال میکنه، اگر مستعمل انگلیسی زبان استعمال کنه، اونو در معنای پنیر استعمال میکنه. یعنی هویت مستعمل، این که مستعمل مال چه زبانی هست، اون دخالت داره در اون مرحله قرن اکید هم. یعنی چی؟ این همون نکتهی بود که عرض کردم که ما برای اینکه از این واژه به اون معنا برسیم، برای رسیدن از واژه به معنا، این که مستعمل در راستای وضع داره صحبت میکنه، به پیروی از وضع داره صحبت میکنه، در تحقیق غرض وضع داره صحبت میکنه، این دخالت داره. این که ما میگیم اگر مستعملش فارس زبون باشه، اگر مستعملش انگلیسی زبون باشه، این قیدا رو میاریم، یعنی داریم اون نکته‌ای رو که ما میگفتیم دخالت داره اون رو روش تاکید میکنیم. جایی که ما چند تا راه وجود داشته باشه، یعنی این لفظ هم بتواند به وسیله مستعمل فارس استعمال بشه، هم بتواند به وسیله مستعمل انگلیسی استعمال بشه، بدون ارتباط این لفظ با این که مستعملش چیه، اون قرن اکید شکل نمیگیره. قرن اکید فقط لفظ چیز رو که طرف میشنوه، چیز تو ذهنش این میاد که اگه فارس زبون بگه اینو در شی به کار میبره، اگر انگلیسی زبون بگه، یعنی باز اون مطلب وضع و علم به وضع و اینکه مستعمل در راستای قرض واضع داره صحبت میکنه و این حرفا به نحو تفصیلی در ذهن ما میاد. یعنی این که ما میگیم علم به وضع و علم به این که مستعمل در راستای وضع سخن گفته است و به غرض اجرای کردن هدف وضع سخن گفته است، علم به اینها همیشه ارتکازی نیست، در بعضی استعمالات به صورت تفصیلی هم میاد. و عرض کنم خدمت شما، بنابراین میخوام این نکته رو روش تکیه کنم که ما در واقع در برخی از موارد هست که این عوامل مؤثر در خطور اون معنا به ذهن که علم به وضع، علم به این که مستعمل او رو در رافتای واضع به کار برده یا به تبع اون وضع به کار برده، اونا جنبه ارتکازی داره. همیشه هم ارتکازی نیست، گاهی اوقات اینا به صورت تفصیلی خودشو نشون میدن و بدون نشون دادن تفصیلی اون، عرض کنم خدمت شما، خطور معنا تحقق پیدا نمیکنه. حالا میخوام رو این نکته تأکید کنم که به نظر میرسه که ما در مورد سایر موارد هم اینجور نیست که اصلا اون علم به وضع و علم به نمیدونم این که مستعمل او رو در راستای غرض واضح هست هیچ گونه کلن بره کلم یکون شیعن مذکورا بشه. نه، به یک نحو ارتکازی در ذهن انسان شکل میگیره و این باعث میشه که آدم این لفظ رو که میشنوه به ذهنش میرسه که مستعمل او رو در معنایی که واضح به کار برده استعمال کرده. اگر این رو از یک غیرزی شعور هم بشنوه، این میگه که اگر این لفظ رو مستعمل فارس استعمال کرده بود، در این معنا استعمال کرده بود. اگر مستعمل انگلیسی زبان مثلا استعمال کرده بود، اینو در این معنا استعمال کرده بود. عرض من این هست که یعنی حتی در مواردی که لفظ از غیرزی شعور صادر می شود، ولو تصور معنا به ذهن خطور می کنه، ولی تصور معنا در کنار یک قضیه تفسیریه شکل می گیره. اون قضیه تفسیریه این هست که این لفظ رو اگر فارسی زبان به کار ببره، این معنا رو ازش اراده می کنه. اونم نه همیشه. این نکته رو دائمه بکنم. ما این که میگیم لفظ قرن اکید با معنا پیدا میکنه، قرن اکید با معنای حقیقی که همیشه پیدا نمیکنه که، در مقابل این لفظ هم قرن اکید با اون معنای حقیقی داره به یه نحوی از انها، ولی در مرتبه پایین تر با معنای مجازی هم قرن اکید، یه نوع قرنی بینشون وجود داره. ما وقتی لفظ رو میشنویم میگیم نوعاً، غالباً وقتی قرینه وجود نداره از این لفظ این معنا رو اراده کرده، یعنی یک نوع اون استقرایی که عرض کردم که لب دلالت بر اون استقرا استواره، در دلالت لفظ بر معنای حقیقی دخالت داره بدون اینکه اون استقراء مثلا اکثری رو شما پاشو وسط نکشید، این دلالت شکل نمیگیره. دلالت یه چیزی هست از یعنی حقیقتش همون استقراءه. حالا این رو بعدن توضیح بیشتر در موردش فل جمله فردا میدم انشالله. اینجا مرحوم آقای خویی برای اینکه بگن دلالت تفسیری است نه تصوری است، خب مبنایشون مبنای تعهده و تعهد خب پیداست که دلالت تفسیری است، ولی ایشون میخوان یک استدلال عام بیارن منهای مبنای خودشون. اون استدلال عام میشون اینم هست که وضع یک کار واضع یک انسان مختار و عاقله، انسان عاقل مختار کاری رو که انجام میده برای رسیدن به یک هدفیه، اون هدف چیزی رو که کار من در راستای تأمین اون هدف نیست نمیتواند غرض من باشد. غرض من چیزی است که لفظ من در راستای او باشه. و عرض کنم خدمت شما این که مثلا از من غرض واضح چیه؟ غرض واضح تفهیم و تفاهم انسان ها با هم دیگه است. این که از دیوار وقتی لفظ مثلا انسان شنیده بشه معنای انسان به ذهن خطور بکنه، این که غرض واضح نیست که. پس این نمیتواند که انه لقبه این که من اعتبار رو گسترش بدم حتی در مواردی که تأمین غرض منم نمی کنه. غرض مقید اون اعتبار هست، بنابراین اعتبار من فقط در موارد غرض وجود داره لا اکثر. خب این مطلب من آقای خود آقای صدر جوابای مختلف میدن. حالا من دو تا جواب شو یکی میگم. یکی این که این رو مسلک قرنکی درست نیست. قرنکی اصلا این مدلی که شما تصویر میکنید وجود نداره، اینجور نیست که. اون قرنکی یه مقوله دیگه است. یه نکته. نکته دوم این که اصلا این حرفم که شما میزنید این درست نیست. اطلاق اگر یک معنی زائده‌ای داشته باشه، خب شما بگید اون معنی زائده رو اگر انسان اخذ بکنه لغوه. اینجا معنی زائده که نمیخواد، شما همون اعتبار رو که چیز بکنید ولو قید نزنید خود به خود این غرض شما تأمین میشه، چیزای دیگه ای رو هم این وسط تأمین میشه. یعنی اصل این اشکال تابع این هست که ما به اصطلاح برهان لغویت اینجا ارزشی نداره. من دو نکته اینجا میخوام به اجمال عرض بکنم. یه نکته این که اصل مسلک اشکال آقای خویی به نظر میاد اشکال ناباردیه. ما این که اصلا صورت مسئله چیه؟ صورت مسئله اینه که آیا اون دلالتی که در خارج ایجاد میشود، دلالت تصوریهی که از دیوار شنیده میشود، این ثمره، ممکنه ما بگیم غرض وضع نیست ولی ثمره وضع، دلالت وضعیه، یعنی اون دلالتی که ثمره وضع است ولو غرض واضح نباشه. ممکنه واضح غرضی داشته باشد ولی آن چیزی که انجام میدهد بیشتر از غرضش را تأمین بکنن که میشه. یه قدری بحث به اصطلاح بحث لفظیه. این که میگه ما دلالت وضعیه یعنی دلالتی که غرض واضح است، نه، ما ممکنه بگیم دلالت وضعیه یعنی دلالتی که معلول وضع است. وضع یک چیز را ایجاد میکند و شنیده شدن تصور معنا از لفظی که از دیوار شنیده میشود اون هم نتیجه وضع است، ثمره وضع است و همین مقدار کافیه. ما یه قدری بحث لفظیه که ما دلالت وضعیه یعنی دلالتی که مقصود واضح است یا دلالتی که ثمره کار واضح است، این خیلی اصلا اشکال خیلی لطیفی نیست. ولی عمده قضیه اون پاسخی که شهید صدر مطرح میکنن، این پاسخ بر مبنای تصور ایشون از اطلاق و تقیید و امثال این هاست. ما در جای خودش اون اطلاق و تقیید رو گفتیم که اصلا تصورات شهید صدر رو اینا درست نیست. اطلاق و تقیید به خصوص اطلاق و تقیید مفاد اطلاق این هست که متکلم، یعنی اطلاق مفادش افاده عموم با سکوت متکلمه. متکلم میتواند با سکوت خودش مطلق بودن و یعنی مفاد اطلاق با مفاد عام هیچ فرقی نداره، نحوه دلالتش فرق داره. بحث و فصل هست که من نمیخوام وارد بحثش بشم. یعنی این تفسیراتی که شهید صدر داره، این تفسیرات خیلی با اون تفسیری که ما به ذهنمون هست فاصله داره و به خصوص در چیزهایی که از مقوله عمله، نه از مقوله لفظ. یه کاری از گوینده فرض زده، فرض اینه، و از یه کاری از گوینده است. ایشون میگه که این کاری که از گوینده هست، این ما اصلا اطلاق و تقیید رو میگیم یک دلالت سکوتیه است، در جایی که واضح میخواد یک کاری انجام بده، صحبت سر این هست یک اعتباری جعل کنه. این که این جعل مقدارش چقدر است، جعل آیا به اصطلاح در مواردی که این لفظ از غیر ذی شعور صادر می شود اون هم جهل کرده است یا جهل نکرده است، یک بحث ثبوتیه. و این من حالا نتیجه این بحثا این هست که اطلاق مربوط به مرحله اثباته نه مرحله ثبوت. این بحثی که اینجا هست مربوط به مرحله ثبوته، صحبت سر این هست که لفظی که یعنی کاری که واضع می کند، آیا این کار جعل الاعتبار در برای مطلق لفظ است ولو از غیر ذی شعور صادر شود، یا برای لفظی که از ذی شعور صادر بشود؟ این که برای مطلق هست یا برای او هست، این ربطی به اون ذهنیتی که ما از اطلاق تقیید داریم نداره. اطلاق تقیید تو ذهنیت ما اصلا فاصلش خیلی زیاده با این حرفا، و بحث نمیدونم لغویت و این حرفا اصلا تو اینجا نیست. یعنی ما در دلالت اطلاقی، دلالت اطلاقی تابع بحث لغویت و اینا نیست. نکاتش این هست که عرف سکوت رو برای افاده عمومیت قضیه کافی میداند، به اصطلاح در قضایای به اصطلاح منطقی ها که سور نداره، سکوت میتواند به جای سور کلی استعمال شود. ما تفسیر اون این است، حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم. بنابراین اصل تصویرهایی که شیفتر تو این بحث دارن با اون تصویری که ما تو این بحث داریم خب فاصلش خیلی زیاده. یه نکته کوچیک رو بگم این بحث رو ببندم، یه بحث دیگه اینو فردا میخوام مطرح کنم. اون نکته کوچیکی که هست، آقای شهیدی اینجا میگن که این بحث رو دنبال میکنن که دلالتشون میگه دلالت تصوریه هست حتی بر مسلک اعتبار، تعهد که روشنه دلالت تصدیقیه هست، اون بحث نیست. ایشون بحث مسلک اعتبار که شهید صد نیورده بودن آقای خویی ایشون میارن، و بعد اون انقلت قلت هایی که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن هم شبیه همون جوابای آقای صد رو مطرح میکنن. یه اضافه ایشون داره، اون اضافهش، اضافه ایشون این هست که ما در واقع واضح چون هدفش از وضع ایجاد قرنعکیده، ولو کسی که اعتبار و حقیقت و از و اگر اعتبار هم بدانیم هدفش ایجاد قرنعکیده، پس بنابراین ایشون مسلک اعتبار رو هم به یه معنا به مسلک قرنعکید میکشونه. این رو تو ملاحظه بفرمایید، فردا من این رو در موردش صحبت میکنم که این آیه مطلب درست هست یا درست نیست. نکته دیگری که اینجا هست اون این هست که این نکته ما عرض کردیم ما در دو مرحله بحث میکنیم. یه مرحله این هست که آیه دلالت تفکیقی هست، محصل عرض ما این هست که دلالت وضعیه ابتداءن تفکیقی هست، ولی خیلی وقتا یک دلالت تصوریه هم نتیجه و ثمره به عنوان ثمره وضع حاصل میشود، یک دلالت تصوریه ثمره وضع حاصل میشود، به نحوی از انها اون دلالت یک نوع دلالت تصوریه وجود دارد. این نتیجه بحث ما. ولی بحث دیگه ای که اینجا وجود داره که مهم این هست اون اینه که حالا این دلالت تصدیقیه که شما دارید، آیا به هر حال ما دو مرحله خب دلالت داریم، یه دلالت تصوریه یه دلالت تصدیقیه اولا. مثلا این دلالت تصدیقیه اولا که اون دیگه به قصد واضح قصد مستعمل ارتباط داره، او آیا متوقف بر احراز قصد متکلم هست؟ اصل قصد، احراز قصد تفهیم متکلم شرط دلالت تصدیقی اولا هست یا نیست؟ این یه بحث دیگه است. این بحث مهم اینه که عرض کردم شهید صدر مرحله دوم بحث رو تبعیت دلالت برای اراده گرفته. ما به جایی که اون بحث یه ابهامی هم وجود داره، بحث اینجور دنبال میکنیم. آیا برای اینکه دلالت تصدیقیه اولا ایجاد شود، احراز قاصد بودن متکلم شرط هست و شرط نیست؟ این بحثی است که ما فردا انشاءالله دنبال خواهیم کرد. انشاءالله حال بعد از ظهر رفقا ما بعدش میریم تو بحث وضع آموز و لخاف. رفقا تو کلاس راهنما که معذر خدمتشون هستم، هم بحث وضع آموز و لخاف شهید صدر مباحث الاصول رو مطالعه بفرمایید و از اون اونجا کلاس راهنما رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.